هو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خب عرض کردیم که اقوال در باب قبله 4 قول هست و اخبار هم در باب قبله متعارض بود و به خاطر اختلاف اخبار نیز اقوال مختلف شد. منشأ اختلاف اقوال اختلاف اخبار هست، الا اینکه در رابطه با آیه مبارکه که تلاوت شد که فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، بعضی ها ادعا کردند که این آیه شریفه مستند هیچ یک از این طوائف اربعه نیست، حتی قول اول که بیان خواهیم کرد که اون بهترین اقوال هست مستند هیچ کس نیست و همه می توانند این شطر المسجد الحرام را به نفع خودشان معنا کنند. این چنین ادعا کردند. این آیه مبارکه ها در مدینه نازل شده و حضرت هم در مدینه بودن که تغییر قبله شد، چون عرض کردم 13 سال مکهشان به همون بیت المقدس بود نمازشان، ولذا راوی سوال میکرد که آیا حضرت پشت به کعبه هم میخوندن، چون بخوام به طرف بیت المقدس باشن، اگه مثلا داخل مسجد الحرام باشن میشه که پشت کعبه هم قرار بگیرن مگر از جانبه نماز بخونن. امام سلام الله علیه فرموده بودن نه، هیچگاه حضرت پشت به کعبه نکرده بودن و هر جوه نماز میخوندن در این 13 سال، یا این جانب مثلا به یکی از دو جانبین بودن که کعبه پشت سر ایشان قرار نگیره. اینا خب یک بطاله بود که عرض کردیم. خب این در مدینه نازل شد این آیه، لذا روایت رو هم خواندیم که جبرئیل وسط نماز ظهر بود، بعد از اینکه 2 رکعت رو خواندن حضرت را برگردوندن به طرف به اصطلاح مکه و این کار حضرت که روبکه شدن توسط جبرئیل واقع شد که شانه های مبارک حضرت رو گرفتن، بعد مردها جاهاشون عوض کردن با زنها، زنها جاهاشون، چون وقتی به طرف بیت المقدس بودن اگه حضرت برگرده مردها جلو، زنها جلو واقع میشن، مردها پشت سر، لذا جا به جا شدن در واقع وسط نماز. خب علی حال این معنا که به هر حال قبله را خود کعبه قرار بدیم، نه مسجد یا حرم، حرم و مسجد اصلا قبله نباشن، قبله خود کعبه باشد، به معنای اینکه من تخوم الارض الی انان السما، نه اون بنا بالخصوص، چون اون بنا باشه باز با مشکل میخوریم. این آیه رو گفتن آقا دلیل بر هیچ یک از اقوال نیست، ولی مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمایند که این آیه کاملا دلالت دارد بر اینکه خود کعبه به معنای مبنا نه بنا، به معنای مبنا قبله هست و بیان ایشان دارن که در حقیقت این فرمایش حالا خودشون نفرمودن این جمع بین روایات است، ولی جمع بسیار زیبایی است که بین روایات مختلفه کردن. ایشان میفرمایند که این تعبیر که ما بخوایم بگیم که کعبه قبله اهل مسجد است، مسجد قبله اهل حرم است و حرم قبله اهل عالم است، این صحیح نیست، برای خاطر این که عرض کردم نقضی که خیلی از فقها هم همین رو بیان کردن که اگر اینجوری ما حساب بکنیم، مثلا کسی که داخل حرمه میتونه جوری نماز بخواند که به طرف مسجد باشد ولی به کعبه نباشد، مخصوصا اگر متعمد در این کار باشد، طبق این نظر باید اشکال نداشته باشه، و حال اینکه یقیناً حتی اونایی که فتوا دادن این را مورد اشکال قرار دادن و لذا قید به اصطلاح تعذر را ذکر کردن، گفتن اگر کعبه نمی شود رو به کعبه باشد، اهل حرم به مسجد، به هر طرف که مسجد است به خانه کافیه. لذا قید تعذر را بعضی اضافه کردن برای اینکه فرار از این بکنن که اگر کسی علم به این دارد که الان به طرف مسجد هست ولی به طرف کعبه نیست، این نمازش صحیح نیست. یا کسی که علم دارد به طرف حرم هست، اونایی که نزدیکن خارج حرمن ولی نزدیکن، مثل الان مناطق جدید مکه که خیلی از قسمتاش خارج حرمه اما نزدیکن به بهرحال هم حرم هم به مسجد و کعبه، اینا بیان به طرف حرم بخوانن اما به طرف مسجد هم نباشد، به طرف کعبه هم نباشد، این کسی ملتزم به صحت این نماز در صورت عمد قطعا نمی شود. یعنی حتی اونایی که این تفصیل را قبول کردند. در مقام جمع بیان ایشان دارن که بیان زیبایی است که این میشه جمع بین همین روایاتی که تفصیل دادن، مثلا کعبه برای اهل مسجد و مسجد برای اهل حرم و حرم برای سایرین، برای آدمهایی که در بلاد دور قرار دارن، از جمله در مدینه. کسی که در مدینه هست اگر بخواد به طرف به اصطلاح کعبه باشد، به طرف مسجد هم شده، به طرف حرم هم شده، یعنی هر سه در حقیقت جمعه. یعنی وقتی که مثلا از مدینه می ایستد به طرف مسجد، مثلا مسجد الحرام، هم به طرف کعبه است، هم مسجد الحرام است، هم حرم است، هر سه واقع میشه. لذا برای افراد دور این تعبیر که آمده است، این تعبیر در حقیقت هر سه تا قبله نیست، یک قبله است. چون این نشان دهنده اینه که گفتن برای افراد عالم حرم است و برای اهل حرم مسجد، معناش اینه که پس بنابراین سه تا قبله شد، برای مسجدی هم خود کعبه، پس قبله شد سه تا نه یک دانه. و چون واضح است که مسجد غیر از کعبه است، کعبه در مسجد واقع شده، بعضی از مسجد است، نه اینکه تمام مسجد را فرا گرفته باشد. یک. دومی که باز مسجد در حرم واقع شده است، نه اینکه تمام حرم باشد. شاید نسبت مسجد به تمام حرم اصلا نسبت یک میلیونیوم هم نشه در واقع از نظر مساحت. خب اینجا اگر اینجور ظاهر این قضیه رو بگیریم و این آجوری که آقایان بیان کردن، پس قبله مسلمی یک قبله نیست. اینایی که مثل جای ما دورن یک قبله دارن، اونایی که در حرمن یک قبله دارن، اونایی که در مسجدن قبله سومی دارن، پس سه تا قبله شد نه یک قبله. و حال این که با بیان رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه که تعبیر فرمودن که ما همه بنده خداییم، خداوند تبارک و تعالی ما را امر فرموده است که مضمون حدیث اینه، امر فرموده است که به طرف قبله عبادت او را بکنیم. خب اگر قبله سه تا باشد چجوری ما مجتمع شدیم حول توحید؟ با اینکه با مقتضا به اقتضای توحید باید قبله واحده باشد نه قبله متعدده. همون جوری که در رابطه با بیت الله، نمیخوام قیاسن عرض بکنم، اما همون طوری که موقعی که مثلا به طرف بیت المقدس میخواندن، همون حجری که در اونجا بود اون قبله بود، متوجه این؟ حالا تعبیر میشود که بیت المقدس، نه تمام بیت المقدس، شطری از بیت المقدس بود. الان هم شطری از مسجد الحرام است که عبارت باشد از همون مبنای کعبه، مبنای کعبه. من تخوم الارض الى انان السما امر اتفاقی است، هیچ کس در اینجا دیگه اختلاف ندارد که راجع به قبله که من تخوم الارض الى انان السما هست. و شما بینید در آیه دیگر هم تعبیر اینه که جعل الله الکعبه البيت الحرام قیاما للناس. این جعل تکوینی حق تبارک و تعالی است که کعبه را قیاما للناس قرار داده است، نه اینکه بیم سه چیز را خداوند، یکی کعبه برای داخل مسجد، مسجد برای اهل حرم، حرم برای اهل عالم. در بیان حضرت این عبارت چنینه: انا عباد الله تبارک و تعالی فلما امرنا، همینجور مفصله تا اینجا، فلما امرنا ان نعبده به توجه الی الکعبه. حضرت اینجوری میفرمایند، خب این عباد اللهی که حضرت میفرمایند یعنی همونایی که پای مجلس حضرت حاضر بودنه، این منظور، یا تمام مردم عالمه که این کلام حضرت به ایشان میرسه این برای همه هست، نه این که فقط اونا عباد الله هن بقیه عباد الله نیستن، همه عباد الله هن. انا عباد الله فلما امرنا ان نعبده به توجه الالکعبه، نه الالمسجد، نه الى به اصطلاح حرم، الالکعبه اطعنا ثم امرنا، خود حضرت میفرماین امرنا به عبادتی به توجه نحوه ها فی سائر البلدان، در سائر البلدان هم باز ما مأموریم که عبادت را نحوه کعبه باشد، جانب کعبه باشد، حالا توضیح میدیم چطور. مرحوم شیخ طوسی ذکر این کرده است در مبسوط که فرمودن فعلم یکن لهو طریقون یعلم و معهو ذالک رجع الال امارات التي ذکرناها. امارات را مرحوم علامه رضوان الله می فرماین امارات، امارات منصوبه من قبل به اصطلاح اشخاص نیست، مراد از این امارات، امارات وارده از نجوم هست که در روایات در کتب فقهی ذکر کردن که مثلا فلان ستاره با این خصوصیات که حالا میرسیم، فلان ستاره با این خصوصیات اماره است برای قبله نسبت به مثلا اهل عراق، این اماره است برای مثلا کسانی که در اینجا قرار دارن، هر جایی با از طریق همین نجوم اماراتی برای توجه الالکعبه قرار داده شده است. خب در بین این اقوال عرض کردیم که این اقوال همشون اشکال دارد الا قول اول، قول اول که نفس مبنای کعبه قبله باشد برای هر کسی که به اصطلاح اونجا قرار دارد، برای همه در واقع مبنا قبله باشد. و تعبیر فقها هم که کردن که فرمودن جهت این به اصطلاح مبنا را قبله قرار بدن، این رو باید ما ببینیم یعنی چی. خب در بحث صلات این را دارد که توجه الالقبله واجب هست، یکی از جهت استقبال الالقبله و توجه الالقبله باید باشد، یعنی وجه انسان به طرف قبله باشد. این وجه و جهت چه معنای شده است؟ تفاسیر مختلفی شده است. خب پس روایات و آیات به طور کل دلالت دارن بر این که توجه الالقبله واجب است و مادامی که شخص امکان دارد که به عین کعبه توجه داشته باشد و متوجه عین کعبه باشد، مثل اهل مکه که برایشان خیلی راحت هست، اونها متعین است برایشان که باید جوری باشد که این طرف به اصطلاح این چشمشان در حقیقت موازی بشود با خود کعبه، این معنا برای اینا لازمه چون تمکن دارن. اما اگر تمکن ندارن و مشقت داشته باشد تحصیل این جهت، اینجا توجه الی عین الکعبه میفهمان امریست مستحیل، عین کعبه. چرا؟ برای خاطر اینکه زمین را ما بر اساس کرویت وقتی در نظر بگیریم، خب اونایی که نزدیکن به کعبه توجه الی عین الکعبه ممکن هست، اما اگر ما سعه دادیم قبله را از نظر به اصطلاح عمق و ارتفاع، قائل شدیم که الی تخوم الارض که در روایات آمده الی عنان السما، اینجا همش این مبنا، یعنی اگر قبله شد نه خود عین کعبه، بنابراین توجه الی الکعبه الی یعنی الی المبنا، یعنی این توجه به مکان امکان، چون درست است که کروی است، هر قدر شخص دورتر باشد از این به اصطلاح مکه، خب این درست است از عین کعبه انحرافش زیاد میشه، ولی وقتی میگیم الی عنان السما هست، این امکان برای این او هست که اگر یک فرض کنین تنابی وصل بکنه همینجور ببرن کیلومترها بالا، خب این درسته. حالتی مثلا که شما یک کره که الان همین کره هایی که ساختن به صورت برای علم جغرافی شما او رو ملاحظه کنید، هر نقطه‌ای که در نظر بگیرین کعبه وقتی الی عنان سما هست، این شخص به این جهت میتواند، حالا میخواد از برعکس باشه، یعنی از اون قسمت نیم کره از هر طرف پایین تر برود، از نیم کره یعنی پایین تر قرار بگیرد، به طرف تخوم الارض باز جهتش میتونه قرار بدهد. پس بنابراین اگر جهت من تخوم الارض الی عنان سما بدانیم، به طرف خود به اصطلاح اون مبنا به اعتبار عنان سما یا تخوم الارض، این امریست ممکن و به مکان. حالا ما اینجا کره نداریم که بخواییم از طریق او به اصطلاح تشبیه کنیم و بیان کنیم. حالا ایشان جمع خوبی کردن برای این جهت و این جمع واقعا جمع خوبی است که هم عمل کردیم به روایات که دلالت دارد بر این که اون سه ترتیب را انجام داد و هم روایاتی که تعبیر کردن نه این کعبه، جمعشان به اینه که ما بگیم من تخوم الارض که در روایات و همه هم قبول دارن ایرا من تخوم الارض هست الی عنان السما. حالا در رابطه با جهت کلماتشان مختلف شده فقها، هر کسی یک تفسیری کرده است جهت را. حالا عرض میکنیم اصل این که از مکان بیت تا عنان سما و از مکان بیت با تخت و خوم الارض همش قبله هست اجماعی است، راجع به این هیچ کس از فقها مخالفت نکرده است. اختلاف در تعریف جهت است، جهت را یک جوری معنا کنیم که به اصطلاح همه این بلاد عالم بتوانند به اون جهت به نماز را بخوانند یا میخوان استقبال الی القبله برای هر امری داشته باشند، این را حفظ کنند. یک تعریف جهت این است که هی از سمت الذی تون کون الکعبه فیه لا مطلق الجهه. جهت ببینید مثلا ما الان اینجا حساب بکنیم، فرض کن اون دیوار اون مثلا شی که اونجا قرار داره، اینی که به این طرف باشد خواه مقابل او باشد دقیق یا اینکه به جوانب او توجه داشته باشد، همش میگن به اون جهت است. جهت که میگن اینه. الان مثلا کسی میخواد به طرف حرم مطهر مشرف بشه، جهت حرم رو در نظر بگیرید، اون کسی که خلاصه به استدبار نداشته باشد و به یمین و یسار هم زیاد نباشد، از در عرف هر کس به اون سمت حرکت میکنه ولو اینکه مسیر حرکتش موازی نشود دقیقاً به خود حرم مطهر، بازم میگم به طرف حرم داره میره. شما با اینکه مثلا فرض کن الان از خیابان مثلا بالا خیابان که مشرف میشین، خب حرم مطهر سمت یمین قرار داره ولی معذاله میگم به جهت حرم داره میره با اینکه مواجه نیست. یک معنای جهت این چنین معنا کردن که شما طوری وجهه خودتان را قرار بدین و جهت خودتان را قرار بدین که مواجه بشوید به عین کعبه، یعنی به معنای همون مبنا، اینطور نه مطلق جهت، جهتی که بسا گفته میشد به نحوه معنای عرفی وسیع به اون معنا نیست. این را مطلق الجهه را عامه گفتن، ولذا میبینید در قبله هاشون دقت چندانی ندارن. عامه میگن آقا جنوب قبله اهل شمال میشود، شمال قبله اهل جنوب میشود، مشرق قبله اهل، یعنی ببینید چهار قسمت در حقیقت بیشتر تقسیم نکردن، جهت را اینجور توسعه دادن. این معنا در میان علمای امامیه مطرود است و هیچ کس به این قول قائل نیست. خب اون سمتی که کعبه در اون طرف است، این منظور است از جهت. محقق کرکی در جامع المقاصد هم اینجور معنا کرده است، ما یظن انه الکعبه حتی لو زن خروجه او عنها لم یسه. این عبارت محقق کرکی است که اگر بدانه که به هر حال یه قدی انحراف دارد فهم در این صورت درست نیست. علامه در تذکره هم همین جور معنا کرده است، در نهایه هم همین طور، در محقق در معتبر فرموده است انها سمت الذی فیه الکعبه، در منتها معنا کرده سمت را، نعنی بالجهه از سمت الذی فیه الکعبه، اون طرفی که کعبه قرار دارد، نه خود بنیه، یعنی خود به اصطلاح بنا مراد نیست، اینجا هم تصریح میکند. هی از سمت الذی یظن فیها الکعبه، که محقق کرده که معنا کردن. معنای دیگر گفتن که الطرف الذی یظن به استقباله استقبال الکعبه، اون طرفی که به استقبال به اون طرف ظن به این پیدا می کند که مستقبل الکعبه هست. محقق کرکی باز در جامع المقاصد این چنین می فرماید والذی مازال یختلج به خاطری ان جهت الکعبه هی المقدار الذی شأن البعید ان یجوز علی کل بعض من او یکون هو الکعبه بحیث یقطع به عدم خروجها عن مجموعی و هازا یختلف سعتا و زیغا به اختلاف حال البعید. این حرف درستیه، یعنی جهت اینجور معنا میکند، میگه این جهت طوریست که نسبت به نزدیک و دور فرق میکنه. شخصی که نزدیک قرار دارد اگر کمی انحراف داشته باشد تغییر میکند جهتش، هر قد دورتر بشود ولو اینکه و اگر ما اگه دور قرار بگیرد، این علل قاعده اینجوریست، هر چقدر دورتر قرار بگیرد در رابطه با اون جهت سعه بیشتری پیدا میکند. برعکس ها دقت کنین، اونی که نزدیک است به ادنا تغییری انحراف پیدا میکند از عین کعبه، ولی اگر دور باشد شما به ادنا تغییری نمیتونید این را بگید که مثلا انحراف پیدا بکند. فرض کنین الان ما که اینجا هستیم نسبت به حرم مطهر، خب قهران فاصله چون نزدیک هست، این مقدار کمی اگر انحراف پیدا کنه میبینی سر از پایین خیابون در میاره، دیگه به طرف حرم نیست، یا این طرف باشه به تبرسی مثلا پیدا میشه. ولی اگر کسی مثلا فرض کن بیرون شهر مشهد باشد، اون با این مقدار کم از این جهت تغییر پیدا نمی کنه. لذا شما میبینی از دور وقتی گنبد مطهر دیده میشه میگه حالا ما به طرف گنبدیم، ولی نزدیک که قرار میگیریم باید دقیق به طرف گنبد باشه تا انحراف، اگه کمی انحراف پیدا بکنی میبینی از اون جهت خارج میشین. این تعبیر مرحوم محقق کرکی است رضوان الله علیه، که سه و زیق جهت، یعنی جهت را میفرمایند سه و زیق دارد، سعه اون جهت به اعتبار بعد از اون به اصطلاح مبناست و زیق به اعتبار قرب به مبناست، لذا هر چقدر نزدیکتر معنای جهت به اصطلاح مزیقتر میشود، هرچی دورتر اون جهت سعه بیشتری پیدا میکند. این همین تعبیر را هم باز مرحوم شهید ثانی در مسالک آوردن. در تنقیح تعبیر این چنین است جهت الکعبه التي هي القبلة للنائي خط مستقيم يخرج من المشرق الى المغرب الاعتدالين و یمر رو به سطح الکعبه. ایشان که دیگه خیلی سعه داده است، می فهمد اگر یه خط مستقیم از مشرق به مغرب قرار بگیرد که کعبه در مسیر این خط قرار بگیرد، اون کسانی که دور قرار گرفتن به طرف این خط که نماز بخوانند در حقیقت جهت است. حالا خواه ملاصق بشود، یعنی آخرش مرور بکند به خود کعبه، یا اینکه نه به این دوتا خط یمین و یسارش مثلا، اینم بیان ایشان. استقبال هم همین جور معنا کردن، میفهم مصلی حین اذن یفرض نظره خطن یخرج الی ذلک الخط فان وقع علیه علی زاویه قائمه فذلک هو الاستقبال و ان کان علی حاده و منفرجه که خط را قدری به صورت زاویه حاده و منفرجه در بیارن فهو الا ما بین المشرق والمغرب. بعد میگه این تعریف جهت رو هم باز فاضل مقداد رضوان الله علیه کرده است. اینم یک تعبیر. و معانی دیگری هم بیان کردن. حالا من در صدد این نیستم که چه چیزایی اینها فرمودن. عمده نظر شریف مرحوم علامه است که در اینجا خیلی قشنگ با اینکه اقوال را بیان کردن، آخر الامر می‌فرمایند سمت از نظر اصطلاح اهل هیئت نقطه‌ای از دایره افق است، نقطه‌ای از دایره افق. اذا واجه هل انسانو کان مواجهن للقبله، اون نقطه‌ای که از افق، که اگر شما به خاطر اینه چرا این تعبیری میارن ایشان، حالا اینا رو بعد درس بکنم، چون نیست قبله من تخوم الارض الى انان السما هست، از این جهت است که میفرمایند خب به هر حال شما این رو باید در نظر بگیرین که این به اصطلاح کعبه اون مبنا قهرن موازی است با یک نقطه از نقاط افق بلا تردید. شما اون نقطه‌ای رو باید در نظر بگیرید که در اعلا قرار دارد. خب زمین چون کروی هست این نقطه را ایشان تعبیر به چند جهت این تعبیر آوردن. یکی اینکه چون زمین کروی است، دیگر اینکه به هر حال این قبله من تخوم الارض الى انان السماء هست. این دوتا رو که ما در نظر بگیریم، لذا هر شخص هر جایی که قرار دارد نقطه‌ای از افق را که وقتی در نظر بگیرد، این نقطه اگر به اصطلاح اون نقطه که از دایره افق که موازی هست با خود اون مبنا، با خود اون مبنا قهرن این نقطه می شود افق شخص اگر مواجه اون نقطه باشد، از او انحراف پیدا کرد خیر. ولذا در روایات هم برای اینکه ما با اون نقطه مواجه بشیم از ستاره ها استفاده که مثلا این ستاره خلف منکبه ایمن اگر باشد شما مواجه با اون نقطه شدید. اگر سمت علم به او داشته باشیم فهوه، و الا علال اغرب فل اغرب من الطرق، که اغرب فل اغرب اشاره باز به همون بیاناتی است که در روایات وارد شده است به عنوان ذکر علائمی که برای قبله هست. این معنای جهت هست. پس سمت در عبارات فقها ها را نمی شود ما به معنای اصطلاحی اهل هیئت معنا کنیم. چرا؟ برای خاطر این که اون معنایی را که به معنای اصطلاحی هست، اون معنا امری است که می فرمایند خیلی دایره قبله را مزیق می کند، بالخصوص به نسبه به افراد دور که اونها امکان توجه به قبله به این راحتی به این معنا، سمت به این معنا برای اونها امکان. به عبارت دیگر آقا، سمت به این معنا شبیه اینه که بگیم عین کعبه برای دور قبله قرار داده شده است. چطور؟ او تأثیر دارد، اینم همینجور تأثیر دارد. ما عنوان سمتی که به فقها رضوان الله علیهم برای نائی بیان کردن برای تسهیل امر است برای اونها، نه اینکه اونها رو مجددا ما در مزیقه قرار بدیم و در اسر و حرج. پس برابر این سمت معنایی باید بشود غیر از اون معنای اصطلاحی علم هیئت، معنایی باید بشود که به هر حال اوسعی از اون معنا باشد. اون معنا معنای دقیقی بود، تعریف دقیقی کرده بودن که به اون جهت، ولی این میسور نیست برای همه. پس سمت رو باید به یک معنای معنا کنیم که اوسعی از او باشد تا به هر حال تأثیر استقبال الی القبله برداشته بشود. خودشان هم همین تفسیر را دارند، می‌فرمایند اگر سمت به معنای لغوی یا اصطلاحی هیئت باشد و او را ما معتبر بدانیم، این موجب می‌شود که خب از اون سمت نباید ما تغییر بدیم دیگه، اون و لازم و واجب شد، و این موجب می شود که ما از اون خط اول قهرن در قرب مکه اگر قرار بگیریم، از خط اول می فهمم به فراسخ در حقیقت دور بشیم، و این موجب می شود که ما جهت قبله را به هر حال نتوانیم دقیقا مشخص بکنیم، و در نتیجه نمازشان با شخص بگیم در این صورت اشکال دارد. سمت، حالا این در صورتی است که نتوانیم، ولی مرحوم علامه می‌فرمایند ما با قواعد علم هیئت می‌توانیم سمت به معنای دقیقش هم مشخص کنیم، و ایشان خیلی تکیه دارن که باید ما این سمت رو به معنای لغوی یا به معنای به اصطلاح عرفی قرار ندیم، بلکه سمت رو به همون معنای دقیق علم هیئت، قابلیت این را دارد با قواعدی که دارد. خب البته برای اون کسی که جاهل هست در این امور به عالم و عادل باید در حقیقت رجوع کند در تعیین معنا. تتمی بحث دارد که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد. Thank you.